أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمه زهراء سلام الله عليها، و به جهت تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. این چند شبی رو که بنده به عنوان بیان مسائل شرعی خدمتگزار شما بزرگواران هستم، در رابطه با احکام شرعی صدقه انشاءالله خدمتون خواهیم بود. ابتداءً فضیلت صدقه رو خب همه شما بزرگواران شنیدید که صدقه 70 بلا رو دفع میکنه که یکی از اون بلاها بد مردنه، مرگهای ناگهانیه، مرگهای نابهنگام و مرگهای سوء. صدقه این بلاها رو دفع میکنه. صدقه باعث زیاد شدن رزق و روزی میشه. در روایت داریم شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام، عرضه داشت یا ابن رسول الله، اوضاع مالی من اوضاع خوبی نیست، شما بزرگواری بکنید یک کمکی بفرمایید. حضرت فرمودند صدقه بده اوضاعت خوب میشه. برگشت به حضرت عرض کرد آقا من میگم فقیرم، خودم نیازمند صدقه هستم، شما میفرمایید صدقه بدم؟ حضرت آمدن بله، صدقه بده تا اوضاع مالیت خوب بشه. برخی خیال میکنند که هرچی بیشتر جمع کنند، عرض محضر شما، این ثروت بیشتر براشون میمونه، در حالی که کسانی که اهل صدقه هستند، اهل کارهای خیر هستند، اهل حل گرفتاری مؤمنین و مؤمنات هستند، اینا رو یک بررسی بکنید، با یه آدم خیر یه چند ساعتی نشست و برخاست بکنید، ببینید زندگیاشون چجوره. از اون طرف آدمایی که دستشون به خیر نمیره و یک قطره آب از دستشون نمیچه که با اونا هم بشینید ببینید چجوره. بنده به اقتضای شغلم که روحانی هستم با خیلی ها نشست و برخاست دارم و میبینم اونهایی که اهل صدقات هستند، اهل کارهای خیر هستند، زندگیشون واقعا پر از نور و برکت. و از اون طرف کسانی که اهل بخلند، اهل خساستند، آب از دستشون نمیچکه، هی جمع میکنه جمع میکنه، یهو یه حادثه تو زندگیش اتفاق میفته، کلی باید خرج کنه که دیگه مثل اولش هم نمیشه ها. یهو میبینی خدای ناخواسته یه تصادفی براش پیش میاد، خدای ناخواسته خودش، همسرش، بچهش یک قطع نخا خدای ناخواسته میشه که دیگه درستش هم نمیشه بکنی. لذا ما باید توجه داشته باشیم فرمایشات اهل بیت. ما اهل بیت علیهم السلام رو مظهر حکمت الهی میدونیم. اینا تمام فرمایشاتشون رو حساب و کتابه. حالا من این جریان رو بگم تا بعد وارد بحث احکام شرعی بشیم. نمیدونم امشب برسم به بیان مسائل شرعی یا نه. یکی از روحانیونی که در زلزله بم، خاطرتون باشه چند سال پیش، نزدیک به 3000 کشته داد زلزله بم در کرمان، یکی از رفقای ما، اون زمان بنده قم بودم، یکی از رفقای ما با یک تیمی از طلبه ها رفته بودن اونجا برای اینکه این جنازه هایی که از زیر آوار بیرون میکشند، خب اینها نیاز داره یک کسی اینا رو غسل بده، کفن کنه، نماز بخونه، دفن کنه. 3000 جنازه، خب مگه راحت آقا؟ این بنده خدا به من گفت سید ما رفتیم 10 نفر طلبه بودیم، میگم جنازه ها رو که میگذاشتیم مگه میشد یکی یکی نماز بخونی؟ انقدر جنازه زیاد بود، 10 تا جنازه رو میذاشتن کنار هم به همشون یه نماز میخوندیم. اشکالی هم نداره، اساس شرعی میشه. میگم بعد از 4 روز تفحص میکردن این خرابه ها و آواره هایی که این چیزایی که خانه هایی که خراب شده بود، میگم یه بنده خدایی رو بعد 4 روز زنده از زیر این آوار بیرون کشید. و بلافاصله آمبولانس آمد و خب 4 روز طرف نه آبی خورده نه غذایی خورده، این چطور زنده مونده؟ آمبولانس آمد سری بردنش بیمارستان و سرم بهش دادند و میگم من مشتاق شدم ببینم این چه جوری زنده مونده. گفت رفتم بیمارستان، بعد که سرم بهش دادند و یه خورده چند ساعتی گذشت و حالش جا اومد، از دکترش اجازه گرفتم، گفتم آقا میشه من برم باهاش صحبت کنم؟ گفت آره ولی کوتاه، برو باهاش ببین صحبت کن. رفتم بالا سر این بنده خدا، گفتم حالت خوبه؟ گفت آره الحمدلله خوبم. گفتم چطور زنده موندی بعد 4 روز؟ گفت حقیقت مطلب اینه، وقتی که زلزله آمد نیمه شب بود، همه خواب بودیم. آدم وقتی هم که بیداره زلزله بیاد کاری از دستش بر نمیاد، چه برسه که خواب هم باشه. گفت انقدر زلزله شدید بود ما تا آمدیم بجنبیم به خودمون دیدم سقف داره میاد پایین. سقف که آمد پایین من یک فریادی کشیدم، این تیر آهن سقف بین دندانهای من قرار گرفت و این 4 روزی که من زیر آوار بودم این تیر آهن نمیگذاشت این گرد و غبار بره تو حلقم منو خفه کنه، نفس کشیدم، این تیر آهنا که تو دندونم نگه داشته بودم. و این آقا گفته بود من زندگیمو مدیون صدقه هستم. میگه پرسیدم چطور؟ گفت یکی از این دندونهای من نیاز به عمل جراحی پیدا کرد. قبل از این که برم عمل جراحی میدونستم یکی از فامیل ها و بستگان ما هست این وضع مالی ضعیفیه، یک هدیه، حالا نیازی هم نیست انسان وقتی میخواد به کسی صدقه بده حتما بگه آقا این صدقه است که طرف احساس حقارت بهش دست بده، نه هدیه است، هدیه، ولی شما در باطنتون نیت صدقه میکنید. میگم یک صدقه خیلی متنابه ها، صدقه درست و حسابی. آخه بعضی از اوقات ماها صدقه هم میخواییم بدیم میگردیم ببینیم یک پول کهنه ای گوشه نداشته باشه جای دیگه به درد نمیخوره اونو مثلا صدقه بدیم، روغن ریخته رو مثلا نظر مسجد بکنیم. نه، صدقه هم انسان میخواد بده. فرمود آیه قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به درجات نیکی و خوبی نمیرسید مگر از آنچه که دوست دارید انفاق کنید. خودتون چی دوست دارید؟ پول. پس پول رو درست انفاق کنید، پول اساسی به طرف بدید. الان دیگه با 100 تومن و 200 تومن و 500 تومن صدقه به حساب نمیاد، کمه، نمیخوام بگم صدقه نیست ولی کمه، یعنی مشکلات مردم بیش از این حرف هاست. مخصوصا انسان نسبت به خیشاوندانش اولویت در صدقه خیشاوندانند، بستگانند، اطرافیان، بگردید هستن، حتما تو همه بستگان ما هستن کسانی که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه می‌دارند. میگه من قبل از اینکه برم این دندونم رو عمل بکنم یک صدقه خیلی متنابه و ارزشمندی به یکی از این فقرای فامیل دادم، بهش گفتم آقا برای من دعا کن، ما می‌خوایم بریم یه عملی برای دندونمونه، دعا کن برام. و این آقا میگفت این دندونه این آهن رو 4 روز زیر آوار نگه داشت. لذا صدقه رو جدی بگیریم، خیال نکنیم کم میشه از مالمون، خداست که برکت میده. همه این اموال تا لحظه مرگ بلکه تا لحظه احتضار برای ماست. بعد که انسان از دنیا رفت حتی اون ستاتی که پارچه‌ای که اسمش رو میگذارن کفن، اونها رو هم شخص دیگه مالک نیست. ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کسا نیاید هیچ کار. مخصوصا الان در شرایط اقتصادی که قرار داریم، تورمی که هست، حالا منشأش تحریم، منشأش جنگ، منشأش عدم نظارت برخی از مسئولین، هر چی که هست، ما به دنبال این باشیم که مشکلات رو حل بکنیم، هر کسی به نوبه خودش. خب این از فضیلت صدقه. حالا فضیلت صدقه اول روز که فرمود اگر کسی اول روز صدقه بده، خدا آفات و بلیات اون روز رو ازش بر میداره. اول شب صدقه بده، خدا آفات و بلیات اون شب رو ازش بر میداره. مسافرت میخواید برید، سفرتون رو با صدقه بیمه کنید. چطور شما ماشین میخرید باید بیمه شخص ثالث داشته باشه، بعضی بیمه بدنه میکنن، چرا صدقه ندیم؟ با صدقه جانمون رو بیمه میکنیم. ولی خب اعتقاد میخواد. و مهمترین، حالا امشب این حکمو بگم، مهمترین شرط صدقه قصد قربت. مثال بزنم، یک آقایی هست به من بدهکاره، مثلا 1,000,000 تومان به من بدهکاره و من میدونم این بنده خدا وضعیت مالیش ضعیفه. میام چیکار میکنم؟ میگم آقا اون 1 تومانی که به من بدهکاری رو نمیخوام، بخشیدم. این رو از حیث شرعی اسمش رو میگذارن ابراء، یعنی طرف بری و ذمه میشه دیگه، ذمهش بدهکار نیست. این ابراء صدقه میتونه باشه؟ بله، به یک شرط، به شرط این که من قصد قربت کنم، یعنی برای خاطر خدا این کارو میکنم. اما اگر برای خاطر خدا نباشه چی؟ صدقه هست؟ نه دیگه، صدقه نیست. یعنی اون بنده خدا باید 1 تومن رو به من بده؟ نه دیگه، 1 تومن رو لازم نیست بهت بده، بخشیدی، تموم شد، رفت. ولی ثواب صدقه و آثار صدقه زمانی بار میشه که شما قصد قربت کنید. وقت بدانید که قرض دادن ثوابش 18 برابر صدقه است. در روایت داره کسی که میتونه قرض بده، کار مؤمنین رو را بندازه، ثوابش 18 برابر صدقه است. خب حالا اگر عرض محضر شما کسی، این یک مثال بود برای ابراء، چون ببینید صدقه تحت عناوین مختلف قرار میگیره، یه وقت تحت عنوان هبه و بخشش قرار میگیره. مثلا من یک مالی رو میبخشم به یکی از بستگانم، این اسمش از حیث شرعی هبه هست، هبه یعنی بخشیدن. اگر این هبه قصد قربتم توش باشه میشه صدقه، اگه قصد قربت توش نباشه فقط بخششه. حالا باز احکام هبه چیه؟ یکیش اینه، شما اگر به رحم خودتون، مثلا پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، پسر عمو، نمیدونم پسر خاله، اینا ها جز ارحام انسانند، یعنی خیشاوندانی که از یک خونند، اگر یه چیزی رو به رحم ببخشی دیگه نمیتونی ازش پس بگیری. مثلا 1 جلد کتاب بنده به پسرم هدیه بدم، بعد پشیمون کنم دیگه فایده نداره، دیگه نمیتونم ازش پس بگیرم. اگه یک آقایی انگشترش رو مثلا به پسر عموش بخشید، بعد پشیمون کرد، دیگه نمیتونه انگشتر رو پس بگیره. احکام هبه اینه. اما اگر به غیر رحم ببخشه، مثلا به دوستش، یه انگشتر به دوستش داد بعد پشیمون کرد، میتونه ازش پس بگیره، هرچند کار اخلاقی جالبی نیست. در روایت داره کسی که چیزی رو به دیگران میبخشه و بعدن میخواد پس بگیره، مثال زدن، فرمودن مثل کسی است که بالا آورده خودش رو دوباره بخوره. خب کار اخلاقی قشنگی نیست، اما از حیث شرعی میتواند نسبت به غیر ارحام هبه کرد پس بگیره. اما اگر قصد قربت کرد و صدقه شد چی؟ مطلقاً دیگه نمیتونه پس بگیره. یعنی اگر من قصد صدقه کردم و بخشیدم، چه رحم باشه چه غیر رحم، مطلقاً دیگه حق پس گرفتن ندارم. پس خیلی مهمه قصد قربت بکنم یا نکنم. یعنی شما با قصد قربت یک سری احکامی بر این فعل شما مترتب میشه. قصد قربت که کردی میشه صدقه، آثار و برکات صدقه رو بهره مند میشید، از اون طرف دیگه حق پس گرفتنم ندارین. انشالله خدای متعال همه ما رو عالم و عامل به احکام شریعتش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.